أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلوات و رحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق بر این شد که ما این گفتگو رو به عنوان مقدمه داشته باشیم که عقل داشتن، عقل ورزی، خرد ورزی، تعقل، توجه به احکام عقل اون چیزی است که از همه انسان‌ها برمیاد و خدای متعال در قرآن که می‌فرماید افلا تعقلون، همه انسان‌ها رو مراد داره و اگر می‌فرماید یدی سمون بکمون عمیون فهم لا یعقلون، این وصف ممکنه وصف هر کسی باشه، به بی سواد و با سواد ربطی نداره، به اون که عربی خونده نخونده، به اون که فلسفه خونده نخونده، به اون که دانشگاه رفته نرفته، به اون که کلام بلده بلد نیست. عقل کردن در واقع اون نعمتی است. این که من عرض میکنم عقل کردن یا عقل ورزی، چون در قرآن لغت تعقل، حالا مثلا اگر عربی اون دوران دبیرستان یادمون باشه، تعقل تفعله، تو قرآن نداریم، تعقلون داریم. علت این که من این واژه رو اینجور به کار میبرم اینه، والا فرق نمی کنه. بر اساس تعقل یه نعمتی است که خدای متعال به همه انسان ها داده و همون چیزی است که ما به او در به این نعمت در دنیا زندگی درست انجام میدیم و میتونیم همدیگر رو دعوت کنیم به زندگی درست. و اگر کسی تخلف کرد از احکام عقل و کار غیر عاقلانه انجام داد، میتونیم ازش بپرسیم چرا این کارو کردی. از اینجا بود که وارد شدیم در یکی از عناوینی که در یکی از اصول اعتقادی ما این عنوان حضور داره و گاهی همین عنوان موجب این شده که ما سوال بکنیم یا کسانی از این عنوان استفاده بکنن، شبه سازی بکنن. با همین عقل قرار شد بریم اون عنوان رو بررسی بکنیم. عنوان عذاب بود. عنوان عذاب، یعنی این واژه در قرآن زیاد به کار رفته. واژه های دیگری که حکایت از عذاب میکنه باز در قرآن زیاد به کار رفته. از جهنم و سعیر و نار و اینها در قرآن هست. یه عده با این آیات یه مقدار درگیرن و یه جوری ابراز میکنن، میگن ما خلاصه نماینده سازمان مللیم، این چه خدایی است که عذاب میکنه؟ حالا چرا یه نفر اینجوری میکنه؟ خدا عذابش میکنه آخه، یعنی چی اصلا؟ برای چی عذاب؟ دیشب که گفتگو میکردیم دیدیم که عذاب که یکی از معانیش مجازات آن کسی است که خطا کرده است، یه امر کاملا عقلی است. و جالبه دانستیم که این مال حد اقل وفای به حکم عقل نیست، بلکه بیش از اونه. یعنی در واقع یک شخصی که به لحاظ تعقل متعالی است، شریفه و مقید به تعقل، به این مطلب حکم میکنه و این مطلب رو تأیید میکنه. عرض کردیم کدام جامعه است، کدام مجموعه است که فراهم شده باشه بدون قانون و کدام قانون است که انتظار داشته باشین اجرا میشه بدون این که بعدش بگن اگر کسی انجام داد مثلا این بهره رو میبره، کسی تخلف کرد این محرومیت رو داره. کدوم کشور، کدوم حکومت، کدوم سازمان، کدام شرکت، کدوم مجموعه؟ وقتی انسانهایی که خدا به اونها عقل داده هر جا قدم گذاشتن، خواستن سازمانی رو تأسیس بکنن، مجموعه ای رو درست بکنن که درش یه عده انسان دارن با هم کار میکنن و زندگی میکنن، اونجا شما قانون میبینید. قانون یعنی همون امر و نهی، یعنی این کارو نباید انجام بدید، این کارو باید انجام بدید یا میتوانید. شما یه بیمارستان میرید، به شما میگن اینجا وارد نشین، مریضتون رو اینجا نبرین، از اینجا ببرید. این قانون یعنی همین دیگه. و تخلف از قانونم اگه براش مجازات نذارن، اصلا اون قانون رو بی خود گذاشتن. چون کسی اگه عمل نکنه قانون، اگه اتفاقی نیفته خب عمل نمیکنه کسی، میشه هرج و مرج دیگه. اصلا قانون یه امر در واقع بیهوده‌ای میشه. میگن آقا ما خیابونا رو قانونمندش کردیم، کدوم خیابان یه طرف است و از اون طرف ورود ممنوع، کجا نمیشه پارک کرد، کجا توقف مطلقا ممنوعه، کجا نمیشه دور زد. میگیم او چه جالب، همه خط کشی علامت گذاری. میگیم عمل نکنیم چی؟ میگه حالا جون مادرت عمل کن دیگه. میگیم نکنیم چی؟ میگه چی نمیشه. میگه خب رنگ مصرف کردی، تابلو گذاشتی بی‌خاصیت، خب کسی عمل نمیکنه. میگه خب خودت باید شعور داشته باشی عمل کنی. میگم حالا ان شاءالله من شعور دارم عمل نمیکنم، اما یه نفر اگه شعور نداشت من چیکار کنم با او؟ که مثال زدیم خدمتتون که اگه جلوی در خونه شما جلوی پارکینگ بیان پارک کنن، بعد شما بمونید تو خونه صبح نتونین برین سر کار، مجبورشین بیان بیرون واسطه عمومی برین، بعد از اون که پارک کرده بگین چرا پارک کردی؟ میگه خب جا نبود دیگه، اینجا جا بود پارک کردیم. شما میگی مثل این که عقلش اینجا کار نکرد یا به عقلش توجه نکرد. دقیقا همین مطلب رو شما در نظام الهی میبینید. چگونه است انسان ها افتخار میکنن به قانون مدار بودن، افتخار میکنن که ما این مجموعه رو مجهز کردیم به دوربین و سنسور، کسی دیر بیاد مشخص میکنه. اینجوری نیست کارتو بده کسی کارت بکشه، این خبرها نیست. اصلا میفهمن که کی وارد شدی، کی خارج شدی و محل کارت هستی یا نیستی، چقدر کار میکنی. میگم بابا عجب پیش رفتن. افتخار میکنه انسان که بتونه تکنولوژی درست بکنه که این کارو پشتیبانی بکنه. خب خدای منم همینو میگه دیگه. میگه خدا سمیعه، خدا بصیره، هو معکم اینما کنتم. چه فرقی داره؟ این همون کاریه که هر انسانی تو دنیا تایید میکنه. انسان میخواد کافر باشه، ملحد باشه، بیدین باشه، سیاه باشه، سفید باشه، باسواد باشه، بیسواد باشه، هر کی باشه اینو تایید میکنه. البته گاهی ما اینطوری هستیم دیگه، یه چیزایی رو برای خودمون خوش می‌داریم، به خدا میرسه و دیگران بهانه می‌گیریم. ما می‌خوام همینو حل کنیم اتفاقا. بنابراین در نظام الهی قانون هست، خدای متعال، خدای ببخش من این تعابیر رو به کار می‌برم، خدای متعال قانون مداره، خدای متعال نظامش قانون داره، قانونش هم با قانون‌های دیگه فرق داره. حالا باز بحث عقلی میکنیم. عقلی، شما یک شرکتی دارید، یک کارخانه دارید، یک مجموعه فرهنگی دارید، میگم شما چجوری ورود خروج رو چک میکنید؟ شما میگید که هر کی کارتی داره میزنه. میگم آقا من شنیدم افراد کارتو میدن به هم دیگه، اصلا یارو نیست، کارتو میزنه میره. یک تکنولوژی آمده، بعد این انگشت سر بند انگشتو میزنن تشخیص میده. شما میگی که خب چنده؟ میگیم اینقدر. میگه من نمیتونم الان هزینه کنم. میگم من آقا من یه دونه دارم مجانی بهتون میدم، شما اگه نگیرید من باید چی فکر کنم راجع به شما؟ میگم دیگه مثل این که اون بهونه اثر نکرد، بالاخره اینجا زدی کانال دو دیگه، عقل و گوشتی کنار و نمیخوای بهش وفادار باشی. و اون که دستگاه هست کسی نمیخواد، پول نمیخوام، خب ببین کی میاد کی نمیاد دیگه. نکنه دو نفر از فک و فامیل و مرتبطین تو هستن، میخوای اونا کارتشون رو دیگران بزنن، معلوم نشه کی رو کیه. اگه تکنولوژی رفت بالاتر، هی رفت بالاتر و بالاتر و بالاتر، هرچی بالاتر بره شما در توانت بشه خب این کار رو باید بکنی دیگه، حکم عقله، درسته؟ اگر شما توانستید یک نظامی رو تصور بکنید، تصور بکنید، بگید آقا تو این نظام اینه، هر کی وارد میشه معلومه کی وارد میشه، خارج میشه معلومه، کار که میکنه معلومه چقدر به لحاظ کمی کار میکنه و چقدر به لحاظ کیفی کار میکنه، کار با کیفیت انجام میده. بعد تازه تشخیص میدن این آدمی که کیفیت کارش پایینه یا کمیتش کارش پایینه اضطراری پیش آمده اینجوری کار کرده یا نه پشت گوش انداخته، همه اینها رو تشخیص میده، یه سنسورایی هست همه اینها رو تشخیص میده، یه کامپیوتری هست محاسبه میکنه، بعد تش میگه که این آدم امروز درجهش به لحاظ کارش اون جایی که هست چجوریه. شما میگه بابا این که نمیشه باشه، اما اگه باشه دیگه ترکونده دیگه، ایدئاله. خدایا ببخشا، ما هم میگیم خدا ترکونده دیگه. او فقط میتونه بگیره بگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. احدی تو عالم این ادعا رو نمیتونه بکنه، احدی نمیتونه بگه من از نیات مردم آگاهم، از تقوای قلبش آگاهم، از این پیشینه او در چه خانواده‌ای متولد شده، پدر مادرش که سطح تحملش چقدره. حضرت فرمودن لو علم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احد احدا، این مردم میدونستن که این مخلوقات خدا هر کدوم چجوری هن؟ بابا این آدم کم تحمل این گرماییه، این سرماییه، این تحمل این سختی رو نداره. گاهی دیدین آدم ملامت میکنه، خب آقا اتوبوس گرمه که گرمه، همه گرمشونه دیگه، شما چرا ناله میکنی؟ حد تحملشو میدونی؟ خب ما هم گرممونه دیگه، اگه خدا اونجا پرده رو بزنه کنار بهت نشون بده اینجا حد تحمل تو ده، حد تحمل او یک، چیکار میکنی؟ اون وقت اینجاست که آدم احتیاط میکنه، مردم رو ملامت نمیکنه، تعییر نمیکنه، تحقیر نمیکنه. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، من مخصوصا این اسم ایشون رو گفتم که انشالله به فضل خدا ایشون در این مجلس و این مجالس سهیم باشه، حق بزرگی به گردن ما داره. ما جلسه‌ای با ایشون داشتیم 5 صبح، من یه روز دیر رسیدم جلسه، شاید مثلا هفته پیشم یه همچین اتفاقی افتاده بود. بعد ایشون به من گفتش که چطور مثلا دیر آمدین و اینها، من گفتم که من دیشب یه کاری برام پیش آمد تا دیر وقت مجبور شدم بیدار باشم، صبح یکم سخت شد بیدار شدنم آمدنم. ایشون گفتش که خب شما میدونید که مثلا ما که جلسه اون مثلا 5 شنبه است، 4 شنبه ها من همیشه ساعت 2 از این سفر میام، یعنی یه سفر مثلا کاری دارم میام و 2 که میرسم یه مثلا تا خودم آماده کنم یه چرت بزنم بعدم میام به جلسه میرسم. خب من دیگه جمع کردم خودم و دیگه خب این که هر هفته اینه، قبل همم میاد آب و جارو هم میکنه، چایی هم آماده میکنه، دیگه ما باید بزنیم گاراژ. هفته بعد تو جمع گفتش آقای دولتی من از شما رسما عذرخواهی میکنم حرفو زدم، ببخشید به من از این حرف زدم، فردا جلسه عادی که میخواستم برم خواب موندم. او حق داشت بگه، ولی اینقدر ادب و معرفت داشت، اینقدر ادب و معرفت داشت، گفت باشه دیر آمدی باشه اب نداره، این دفعه به موقع بیا، ولی دیگه ملامت نداره که، دیگه مقایسه کردن داره. نوع گفتن خیلی مهم. اون اولی یه درس بود برای ما، دومی 1000 درس بود، که البته از این درس ها اساتید خیلی به ما دادن و ما همیشه مقاومت کردیم تو آدم شدن پناه بر خدا. به هر تقدیر اون کسی که ظرفیت هر کس را میداند، اون کسی که تمام افرادی که اینجا نشستن رو میداند، کی خسته است، کی تحملش چقدره، کی ظرفیتش چیه. آقا یه نفر تو مجلس خوابش رفته، خب رفته که رفته، آسمون که زمین نیامده که، من برای چی چپ چپ نگاه کنم؟ اون کیه اینا رو میدونه؟ اون هو الله امیر المؤمنین علیه السلام. فرمودن مردم بدانید فان الشاهده هو الحاکم، مردم کیف کنید، اونی که قراره حکم کنه همونیه که شاهده،
همه چیو میدونه، خیالت راحت باشه. پیشش هم دیگه ملق بازی نمیتونی دراری، همه رو میدونه دیگه. لذا آدم وقتی دعا میخونه، مخصوصا به ادبیاتی که اهل بیت علیهم السلام تعلیم کردن، آدم میره پیش خدا میگه خدایا تو که همه چی منو میدونی، میدونی که اینجا دارم دروغ میگم، اینجا تظاهر میکنم، میدونی که من چیزی ندارم. ببینید چقدر زیباست با این خدایی که همه چیو میدونه اما ستار العیوبه. اینقدر ستار العیوبه به روی خودت هم نمیاره، فکر میکنی کسی هستی. این خدای ستار العیوب میشینه پای مناجات من، میگه چی میگی بنده من؟ من میدونم چه خبره تو وجودت، بیا حرفتو به من بزن، ضعفتو بگو، مشکلاتتو بگو، من خدای تو هم، من خالق تو هم. شنیدی اون گفتش که این انگشتانی که پوسیده شده رو کی میتونه جمع کنه؟ ما گفتیم بابا اونی که خلق کرده اول، بابا این کارم میتونه بکنه. من که تو رو خلق کردم هر چی بخوای که خب میدونم بهت بدم، که کجا میری؟ یک نظام است عادلانه در خلقت، یک نظام عادلانه است، اونم نظام خدای متعال است. علتش هم اینه، چون برای اینکه دقت کنید عدل محقق بشه، مستقر بشه، لازمش اطلاع صحیحه. این کشورها که ادعا میکنن میخواد ببینه مثلا توی قضیه مثلا پاکستان، توی قضیه افغانستان، توی قضیه سوریه، اون مثلا شیمیایی که زدن اونجا که کشتن تقصیر کیه؟ پرونده 20 سال رو هوا و زمین باد میخوره، اصلا معلوم نیست کی به کی. حالا اینا سیاست همه، حالا تازه مثلا میخواد بفهمه کجا میخواد بفهمه. شوخی میکنن به اسم سازمان ملل و حقوق بشر، شعارش خوبه. ببخشید شما شخصا یه نفری حاضرین حقوقتون و حیثیتتون رو بدیم دست اینا؟ خبر دارن از شما، از مشکلات شما، کمبودهای شما، خواسته های شما، محرومیت های شما؟ شرک که شاخ و دم نداره که. یه خدا من دارم، یه خدا دارم که مالک یوم دینه. بعد عشق کنم خدای من مالک یوم الدینه، بعد عشق کنم. آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا رسول الله روز قیامت حساب کتابو کی میخواد بهش برسه؟ گفت خدا. من اینجوری گفت خدا حافظ، ما رفتیم، خیالم راحت شد، خیالم راحت شد. تو دعا به من چی یاد دادن؟ میگه برو به خدا بگو ارحم ضعف بدنی، خدای رحم کن، خدای این بندت رو نگاه کن، اصلا این چیه که میخوای بسوزونیش؟ من چی دارم آخه؟ من به کجا پناه ببرم جز تو؟ خدا اگه ببخشی که این تو بزرگی کردی، معلومه من معصیت کردم، بزرگی توست، از تو که کم نمیشه منو ببخشی. اینا رو یاد دادن به ما بگین به خدا، درست شد؟ این خدای من این نظام رو برقرار کرده، بالعدل قامت السماوات و الارض. لذا تمام ذرات حکایتشون معلومه، همه چی معلومه. منتها توجه کنید در هر نظامی مجازات آخر خطه. یعنی اگه یه نفر دانش آموز پیش دانشگاهی روز اول مهر درس نخونه، نمیگن کنکور قبول نمیشی، میگن بخون. باز نمیخونه، بخون، 9 ماه 10 ماه میگذره، کنکور میشه، نتیجه رو میگیره، درسته؟ تازه 11 سال درس خونده. تمام نظام هایی که بشر درست میکنه، اون پاداش و اون جزا، اون بررسی آخر خطه دیگه. یه دوره زمانی است، یه ما کار میکنی حقوق میدن، یه دوره میگذرونی ترفیع میدن، یه درسایی میخونی بعد یه مدرک میگن. اینطوری خدای متعالم همینه. چرا شما عاقلا همه کاراتون قشنگ و خوبه، به خدا رسید قشنگ نیست، طرف داره ظلم میکنه، خدا داره میبینه، هول نشو، همه رو میبینه. ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. کار از دست خدا در نمیره، هیچ. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه دست به دست بدین یک پارچه، بخواین حال خدا رو بگیرین. خدا نگاه میکنه، همه جا رو آتش بزنید، همه جا رو نابود کنید، کره زمین و همه کرات و سیارات و اتم بزنید منفجر کنید. خدا نگاه میکنه، چون الی الله المسیر،
سرنوشت پیش اوه. خدا نمی ترسه، کوره در نمیره، کم نمیاره، هول نمیشه. و اگر کسی خواست رفتار خدایی رو ببینه میاد کربلا، میگه هیچ کسی را که اینقدر مصیبت دیده به سان سید و شهدا رسام ندیدم که هرچه بر او میگذشت چهره او روشن‌تر میشد، اعتمادش به خدا بیشتر میشد. یعنی خدا هست، خدا هست، خدا هست. این میشه عدل. عذاب در این نظام عدل که یکی از اصول اعتقادی ماست، عذاب یعنی مجازات اون کسی که یه کاری رو انجام داده، در واقع اون چیزیست که عقل همه انسان‌ها او رو امضا میکنه. چیزهایی که دیشب عرض کردیم که این که به ما پیش آگهی بدن نسبت به این مجازات، به ما هی تحذیر بدن نکنی این کار رو، مواظب باش، به ما نشون بدن اونایی که این کار رو کردن به عذاب مبتلا شدن، اونی که چهارشنبه سوری دقت نکرد دستش قطع شده به من نشون بدن، دارن به من محبت میکنن. خدا داره اقوام پیشینو میگه چه بلایی سرشون اومد، به من داره محبت میکنه که تو مواظب باش آلوده نشی، گرفتار نشی. این میشه نظام خدای متعال، این میشه نظام عدل. بنابراین قرار شد ما انشاءالله توفیق داشته باشیم این بحث رو خیلی جدی از طریق عقل پی بگیریم، عقلی پی بگیریم و کوتاه نیاییم. در بحث اعتقادات ما موظفیم به این که ببینیم عقل ما اینو میپذیره یا نمیپذیره، و قرار شد به حکم عقل اون چیزی رو که عقل ما نتونست بپذیره فعلا نفیش نکنیم، تکذیبش نکنیم، تکفیر نکنیم، بگیم من اینو نمیفهمم. شما میدانید در اعتقادات ما دو لایه داریم، یک لایه اونیه که من با عقل میفهمم و اقرار میکنم، یه لایه اونیه که تفصیل ماجراست که باید ائمه علیهم السلام، انبیا و خدای متعال بر من بگه. اینی که قیامتی هست که عقلیه، قیامت بحث کاملا عقلی است. خدمتون من عرض کردم پیش در دانشجوی در دانشگاه بلند شد گفت استاد اینایی که شما میگین من هیچ کدوم قبول ندارم، قیامت رو قبول ندارم، معاد وجود نداره، همه اینا کشکه. گفتم شما دانشگاه اومدین کنکور دادین؟ گفت خب بله دیگه کنکور دادم دیگه، من که نرفتم مثلا پارتی بازی کنم. گفتم برای کنکور درس خوندین؟ گفت بله دیگه، سوالا رو که نخریدم، درس خوندم. گفتم عدل یعنی همین؟ گفت چه ربطی داره؟ گفتم فهمیدی هر چی بیشتر بخونی احتمال قبولیت بالاتره؟ گفت بله. گفتم عدل یعنی همین دیگه، عدل نیفه من یعمل مثقال ذره خیرا یره، عدلی که شاخدم نداره. معادم یعنی همین، معاد یعنی همین، یعنی هر چه کشت کنی درو میکنی، هر دست که دادن همان دست گرفتن. تو میگی قیامت نیست، معادی نیست، بازگشت نیست، حساب کتابی نیست. بابا خود شماها یه نفر کنکور بذاره بعد بگه آقا کنکور بدین، استراب هم داشته باشین، تلاش هم بکنین، ولی ما خودمون این نمره رو میدیم. دستگاه رندوم نمره میده، رتبه میده. مسخره نکردم ما رو؟ بابا یه نفر این وسط با پارتی بازی مثلا یه لایی در میکنه، شما اعتراض میکنین؟ معاد دروغه؟ همینجوری موند. گفتم اصلا کدوم عقلی میگه معاد دروغه؟ کدوم عقلی میگه؟ کدوم فیزیکدانی میگه معاد دروغه؟ فیزیکدان میگه اگه این کارو کنی نتیجهش اینه، اگه با این سرعت رها کنی اینجوری میشه، درسته یا نه؟ خب میشه معاد دیگه، یعنی هر عملی نتیجه ای داره دیگه. نه من دوست دارم تو فیزیک باشه، تو شیمی باشه، تو همه جا باشه، ولی تو خدا نباشه. علتش هم معلومه چیه. قرآن میگه یه عده‌ای میخوان زندگی پیش روشون و بعدشون یکم باز کنن، وسیع کنن، دلشون میخواد هر کاری میخوان انجام بدن، صفا کنن، میگن آقا ول کن این خبرها نیست. ولی تو زندگی خودت مور و عماس میکشی، مور و عماس میکشی. اگه معدل تو یک صدم بالاتر باشه از اون کسی که رتبهش رو یه رتبه بالاتر از تو آوردن، زمین و زمان رو به هم میدوزی. دانشگاه دانشجویی بدون کنکور قرار شد بره دکترا، اعتراض کرد با یه صدم معدل، وقتی آورد همه رو نشون داد جا به جا شد، اون یکی رفت دکترا. درسته معاد یعنی همین،
مواد همه قبول دارن. اعتقادات یعنی همین، ما اعتقاداتو باید با عقلمون بپذیریم. این قسمتش عقلیه. اما مرگ چگونه است، نمیدونم برزخ چگونه است، شب اول قبر چیه، اینا دیگه عقلی که نیست. شما این آقا من شب اول قبر رو نمیپذیرم، مگه باید شما بپذیری؟ اصلا با شما هم هایی میکنن. من گفتن عقلیه. آقا دو نفر میان سراغت، سه نفر میان، ده نفر میان، با گرز میان، بی گرز میان، نمیدونم بستنی تعارف میکنن، من چه میدونم چی کار میکنن. اینو خدا باید بگه. تو این که نمیتونی بازی دراری که. پس یه بخشی از اعتقادات ما عقلیه، بخش دیگرش نقلیه. کسی نرفته که برگرده که. تازه اگه کسی بره برگرده فقط یه جمله میتونه بگه، میگه اون مسیری که ما رفتیم اینطوری بود، نمیدونی مال شما چجوریه. لذا پیغمبر باید بیاد بگه، باید بگه اون ور چه خبره. گردش علمی که نیست که بره برگرده بگه رفتیم کوه، عجب گیاه رشد کرد، ما میریم اینو همه جا خشکه. نیست اینجوری. او باید بگه چه خبره. تمام اعتقادات اینطوریه. و دیشب هم عرض شد که در احکام دین، احکام عقلی نه، احکام دین، ببینید اینکه ظلم قبیحه، غصب مال دیگران قبیحه، قتل کسی به غیر حق، یه نفر رو بکشن بدون جرمی، بدون اینکه حقی در میان باشه، این قبیحه. اینا رو شرع میگه لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. اینا رو همه قرآن میگه، میگه اوف الکیل و المیزان، ترازوتون درست باشه. اینا رو عقلم میگه دیگه. دروغ نگین، خیانت نکنید، ظلم نکنید، تعدی نکنید، همه رو قرآن میگه، عقلم میگه. اما یه چیزایی رو قرآن میگه، پیامبران میگن که فعلا عقل من نمیرسه. میگه نماز صبحم دو رکعته، روزه گرفتنم اینطوریه، حجم اینه، من میتونم منکرشم؟ نه. اونجا در اعتقادات خاطر شریفتون هست گفتیم بخشیش عقل من مییابد، بخش دیگر را نقل میگوید. تو احکام هم همینه، بخشی از احکام عقل را من مییابم، بخش دیگر را خدا باید بگوید. اما من نمیتونم بیام به شما بگم که آقایون من از طرف خدا دارم به شما میگم این کارو باید بکنید، من پناه بر خدا بگم از طرف امام زمان علیه السلام به شما میگم این کارو باید بکنید. مفاتی باز کردی نوشتی، شخصی امام رضا علیه السلام در خواب دید، گفت زنان با حجاب بیان، بعد اینو 5 بار بنویسید، امام رضا گفتن. یه نفر 5 بار نوشت پولدار شد، اون ننوشت بدبخت شد. اینجوری که احکام صادر نمیکنن که عزیز من. اینجوری باشه که هر کی از گرد را برسی حکم میده. نه نمیشه. اگر کسی آمد گفت من پیغمبرم، من اول باید حساب با اون صفر بکنم، تصفیه کنم، معلوم شه فرستاده خداست. بعد فهمیدم فرستاده خداست، میگم چشم. اینو عقلم میگه. شما جراحی دارید، تحقیق میکنید، این آقا دکتره، تاییدش میکنن، مدرکش درسته، میشناسن و و دیگه رفتین امضا کردین جراحی بکنه. تمامش. رجوع جاهل به عالم حکم عقله. البته یه چیزی نزد ما اصطلاح شده، ما میگیم که ما از مجتهد و فقیه تقلید میکنیم، در حالی که به لحاظ لغوی دارم میگم نه اصطلاحی، به لحاظ لغوی ما تقلید نمیکنیم که از مرجع تقلید. کدوم از شما از مرجع تقلیدتون تقلید میکنید؟ یعنی اداشو در میارین؟ یعنی اگه تو قم خونه داره شما میره همونجا خونه درست میکنی؟ اون لباسش اینطوری شما همونجوری میپوشی؟ اون قدماشو مثلا فاصله قدماش 25 سانت شما 25 سانت برمیدارین؟ کفشش اینطوره، لباسش اونطوره، غذاش اینطوره، شما تقلید نمیکنید. تقلید در اصطلاح زبان عربی به معنای اینی که او میگوید تو اطاعت میکنی. یا آخه یه عده‌ای آمدن تقلید رو با این واژه به مسخره کشیدن واژه اصلش رو بردن زیر سوال. میگن آقا تقلید که کار آدم نیست. من شما سوال میکنم، یه نفر پیدا بشه بیان مقلد آقای فلانی هم به این معنا که ادای اونو در میارم، هیچ کس این کار نمیکنه. نه فقها، کدام پیغمبر آمد به مردم میگه مردم اون کاری که من میکنم شما بکنید؟ ممکنه بگه این نمازی که من میخونم مثل این بخونید؟ نه، زندگی رو دارم میگم. کدوم امام به شما گفت اون کاری که من میکنم بکنید؟ کجا امیرالمؤمنین علی سلام به مردم گفت شما هم همون کارو بکنید که من میکنم؟ دوزه به عکس گفتن انتم لا تقدرون علی ذلک، نگاه نکنید من چجوری نون میخورم نون جو، شما این کارو نیستین، شما نباید این کارو بکنید، شما زندگی تو بکن. کجا پیغمبر خدا به من گفتن اون کاری که من میکنم تو بکن؟ اگه پیدا کردین بگین. تقلیدی که در لغت در زبان فارسی به کار میره اون در زبان عربی به این معنا نیست. هیچ فرستاده خدای متعال، هیچ فرستاده‌ای، هیچ نبی، هیچ پیغمبر، هیچ وصی، هیچ امام، هیچ کس مردم رو دعوت به تقلید لغوی در زبان فارسی نمی‌کنه. با مردم رو کره زمین گستردن، یکی ایران زندگی می‌کنه، یکی کوفه، یکی مدینه، یکی مکه، اینجوری باشه بعد یه برج بسازن همه رو هم، چون پیغمبر اینجا زندگی می‌کنه ما هم اینجاییم، تازه میشه طبقه دو، نمیشه طبقه یک که پیغمبره. حتی این مال دنیاست، مشکل دنیاست که جا محدودیت داره، آخرت یه جور دیگه است. دقت فرمودی؟ فرستادگان الهی یه چیزو گفتن، گفتن اونی که ما میگیم رو گوش کنید، اطیعون، یعنی اگر مرا فرستاده خدا یافتی باید اطاعت کنی. شما اگر دکتری که دکتری، اگه نیستی براخره وقتی بیماریت اوت کرد میری پیش یه دکتر دیگه. یه روز یه دانشجویی گفت استاد راستشو بخوام من به هیچ کدوم از این علما اصلا اعتماد ندارم، به هیچ فقیهی اعتماد ندارم، اصلا نمیتونم تقلید کنم. گفتم راست میگی؟ گفت آره. گفتم ببینم احکام خدا رو باید انجام بدی یا نه؟ گفت اون که بله احکام خدا رو باید انجام بدم، ولی من علما رو قبول ندارم. گفتم خب کاری نداره، خب خودت باید بری فقیه بشی دیگه. گفت یعنی چی؟ گفتم همه کارا رو باید تعطیل کنی، اول واجبت اینه که ببینی خالقت و مالکت چی خواسته از تو. تو هیچ فقیه رو قبول نداری، باید فقیه بشی دیگه. اینو فقها میگن دیگه، درست حکم عقلم است. یکم فکر کرد گفت اینجوری که مشکل میشه که. گفتم بله خب کاسبی تعطیل میشه، خوشگذرونی تعطیل میشه، اصلا مزاجت عوض میشه، کلی عربی باید بخونی، تاریخ. گفت نه نمیصرفه، بزن تقلید کنیم بهتره. خب همینه، شوخی نداره. من یه خدا دارم، من صاحب دارم، من مالک دارم، من دارم حرف میزنم، من باید از جانب خدای متعال بدانم که آیا این جمله رو من مجازم بگم یا نه. من مجازم با این کلامم، با این که میخوام بگم به کسی لقب بذارم، غیبت بکنم، دروغ بگم، کسی رو ضایع کنم پیش مردم، مجازم؟ خدا میگه نه، من زبان رو برای این ندادم. خب من باید اینو بدونم. البته اینایی که گفتیم عقلم میگه ها، این میشه احکامی که از جانب خدا میاد. بنابراین ما اگر تقلید میکنیم در واقع داریم اون حکمی که کسی که در دین زندگیش این است و تخصصش اینه که این راه رفته، ما از او احکامو میپرسیم عمل میکنیم، در حالی که ممکنه زندگی ما هیچ شباهتی به زندگی مرجع تقلیدمون نداشته باشه، مدل زندگیمون، ولی احکامی که او گفته رو چیکار میکنیم؟ عمل میکنیم. این درست شد؟ خب حالا دقت کنید، داستان از اینجا به بعد خیلی مهمه. یادتون باشه ما بحث عذاب رو داریم دنبال میکنیم. اگه یه نفر بیاد این وسط سر منو کلا بذاره، به اون اندازه‌ای که سر من کلا گذاشته، این آدم باید عقوبت بشه. شما میگین چی شد؟ بازم بحث عقوبت و عذاب؟ میگم ببخشید اگه سر من کلا بذاره، از حساب بانکی من با این از این کارهای اینترنتی پول ورداره، چیکار باید بکنم؟ میگه برو شکایت کن. میگم اگه پیداش کردن چیکار میکنن؟ میگه چی؟ میگن آقا شما چه مهارتی داری، باریکلا نکن این کارو، با مردم اذیت میشن. ندی که خب بالاخره یه کاری میکنن، اگه لازمه دفعه اول چیزی بگن، دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم، اینجوری که نمیشه که. سر من کلا گذاشته. یکی از دوستان ما میگفت از اقوامش رفته مثلا کارت بکشه، مثلا نشده، یارو گفته آقا اینی مشکل رو داره، بدید من بکشم. کارت یارو کشته، همه حسابش خالی کرده، فرسته حساب خودش. بعد گفت آقا موجودی نداره که نمیشه. گفت چطور موجودی نداره؟ چی تموم شد رفت. حالا این آدمو وقتی دستگیر کردن مشتمال بدن که حالش جا بیاد؟ نظام عدلی یادمون باشه. یکی از بدترین جرم ها برای یک انسان استحمار اوست. ببخشید من فارسیشو نمیگم، کلا بزن سر من، منو احمق بینگارن، درسته؟ هر مقداری که بابت این قضیه سر من کلا بذارن به من ظلم کردن، من اعتماد کردم به طرف. بالاترین ظلم، بالاترین ظلم، بالاترین استحمار این است که کسی بیاد ادعا کنه من از طرف خدا یه چیزایی دارم، بیان پیش من. از این ظلم بالاتر نمیشه تصور کرد. چرا؟ چون من خدا خالق منه، مالک منه، من بنده او هم، در اختیار او هم. اون میاد سر من کلا میذاره، خودشو فرستاده خدا جا میکنه، تموم شد، قاپ منو میدوزه، تموم شد، تمام زندگی و حیثیت من دنیا و آخرتم به باد رفت. لذا قرآن ببینید چقدر زیبا میفرماید و من اظلمو ممن افترا علی الله کذبا. الله اکبر از قرآن. از اون آدمی که میاد به دروغ به خدا یه افترایی میبنده ظالمتر کیه؟ چون این قاعده ای که من در پیشگاه خدا باید خاضع باشم، سرخم کنم، عبد باشم، یه قاعده عقلیه. همه چی من مال اوست. العبد و ما فی یده کان لمولا، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این خدای منه. الان من دارم اینجا این عرایض رو میکنم، شما فکر میکنید اینا مال منه؟ فکر من قدرت دارم بگم؟ یک لحظه خدا، یک لحظه، یکی از شؤونی که مرحمت میکنه رو بگیره، تموم میشه. یا حرف میزنم چرت و پرت میگم، یا نمیتونم حرف بزنم، از همه چی به هم میریزه. درسته؟ این خدایی که بالاتر از او نیست و حقی بالاتر از حق او نیست و من وظیفه‌ای در مقابل او نسبت به دیگران، وظیفه این چنینی که در مقابل او دارم در مقابل کسی ندارم. حالا یکی از جانب خدا بیاد برای من دکون دستگاه درست بکنه. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. این من اظلمه رو شنیدین؟ یعنی ظالم تر از این کی؟ حالا برین اون طرف. این آدمی که در مقابل خدا دکون دستگاه درست میکنه، اینو میگن مشرک. ان الشرک لظلم عظیم. این میشه ظلم بزرگ. از این بزرگتر دیگه ما ظلمی تو این عالم نداریم. امیرالمؤمنین علیه السلام هیچ مشکلی با هیچ حاکمی تو هیچ جای دنیا نداره. نه اینکه اگر جای ظلم بکنن مالک سو بخونن حضرت راحته، نه نه نه. اگر کسی گفت من خلیفه خدام، خلیفه رسول خدام، حضرت اینجا وامیسته، میگه خلیفه اول میخوای حکومت کنی، مردم تو رو خواستن، فریب دادی، هر کار میخوایم بکنیم بکنید، نه اینکه ازت گفتن بکنید، من دارم عرض میکنم به خدا چیزی نبندین، نگین حکم خدا اینه، نگین حکم خدا اینه، بگین ما میخوام حاکم مردم شیم، درسته؟ ما میخوام حاکم مردم شیم. البته ریاست طلبی، حاکمیت طلبی خودش مشکل داره. من روایتشو آوردم ولی فکر نمیکنم امشب به این برسیم، عمری بود، فردا میخونیم روایتشو، ولی این نکته رو عرض بکنیم. ریاست طلبی، رئیس بودن نبا، ریاست طلبی فرق داره با رئیس بودن. ریاست طلبی خودش مشکل داره، اما اگر کسی آمد، کرشمه‌ای آمد که این از جانب خداست، من اینجا یه نمیدونم اشفه‌ای آمدم که خب بله آقایون ما ارتباطی با امام زمان داریم، خاک بر سر من همچی حرفی بزنم، بدبختی اینجاست. اینه که مردم کلا میره سرشون. چی میشه؟ سال 61 هجری انسان عاقل به حکم انسان دیگری به این فتوای دروغ که این خلیفه مسلمین است از جانب خدا، به خودش اجازه میده کاری رو که خلاف عقله، خلاف بودنش بیینه، انجام بده. بالاتر از این دیگه شما چی، بدتر از این چی میخواید؟ رفتاری رو بکنه که خودش دوست نداره با خودش و زن و بچهش بکنه، و سید الشهدا علیه السلام انتهای خط سوال میکنه، من چیکار کردم منو میکشه؟ چیکار کردم؟ حالا کربلا رو اینجوری ببینید، ببینید کار خلاف عقل پشت خلاف عقل، کارهای زشت، کارهای بسیار بسیار بد خلاف عقل، همش به خاطر یه چیز، اینکه یه کسی رو قرار دادن به عنوان کسی که این از طرف خدا بر ما حاکم است و این میشه بدبختی. پس در بحث عذاب، در بحث عقوبت به این نقطه رسیدیم، چون ما قرار بود برسیم به این که عذاب حق کیه، حق کیه خدا وکیلی. گفتیم عذاب درجه داره دیگه، من اگه سر شما کلا گذاشتم به همون نسبت عذاب میشم، البته تو دنیا مقدار عذاب به اون عدد و رقم کلا برداریه، تو آخرت به نیت و به خیلی چیزای دیگه مربوطه، خدا میدونه، او شاهده. درست اینو اشاره کردیم، اما اومدیم ببینیم پسترین کار، بدترین کار ظلم، توجه کنید بحث عقلیه، ظلم بحث عقلیه، چیه؟ شرک بالله. شرک بالله یعنی چی؟ توجه کنید، شرک بالله سال گذشته اشاره کردیم، شرک بالله یعنی این، یعنی بیایی بگی این خداییه و بیایی بگی این چیزی که خداییه خدایی نیست. مثلا کعبه رو مسخره کنی، قرآن رو مسخره کنی، روز قیامت میگن آقا شما ببخشید این همه کتاب چاپ شده بود، شما میدونستی قرآن از جانب خداست یا نه؟ آقا من قبول ندارم. آقا نداشته باش، چرا مسخره میکنی؟ چرا مسخره میکنی؟ چرا کعبه رو مسخره میکنی؟ چرا کربلا رو مسخره میکنی؟ میگه دنبالت کردن. تو اون روزگار متاسفانه موت شده بابا، هزار تا سوال و شبهه و اشکال همه جا هست، به خدا چرا ما ور میریم؟ خب بگیم نمیدونیم، بگیم آقا من قبول ندارم این مسئله رو، عیب نداره. چرا بند تعلق به خدا رو قطع میکنیم؟ که حالا انشالله عمری باشه یه چیزی که در همسایگی این ظلمم واقع میشه عرض میکنم چیه انشالله. به هر تقدیر وقتی مراتب ظلم و مراتب عمل قبیح رو بررسی میکنیم، میبینیم بالاتر از این ظلم هیچ ظلمی نیست. و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، پناه بر خدا، بترسیم از این که چیزی را که خدا نگفته ما به خدا ببندیم و چیزی را که خدا گفته و ما نمیدونیم بیام چی منکر بشیم، میگم این روایت دروغه، من که نمیدونم دروغه یا نه، میگم نمیدونم، من به این روایت اعتنا نمی کنم، عمل نمی کنم، خب اما نمیدونم راست یا دروغ، راستش نمیدونم. این میشه ادب، این میشه عقل، چون افتراء بر خدا دو طرف دیگه، هم به خدا چیزی رو ببندید، هم چیزی که خدا تعیین کرده شما نفیش بکنید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو شیخ صدوق داره نقل میکنه، روایاتی که شیعه نقل میکنه مستحضرید که نقل میکنن، ما از کی داریم اینا رو نقل میکنیم؟ که هر کسی شک کرد بره اون سلسله رو دنبال کنه، بفهمی که کسی این وسط دروغی انداخته، بره پیدا بکنه. از عمرو ابن قیس مشرقی روایت کردی که گفت من و پسر عمویم در قصر بنی مقاتل خدمت سید الشهدا علیه السلام رسیدیم، یکی از منزلگاه هایی که حضرت داشتن میرفتن تا برسن به کوفه، بر او سلام کرده نشستیم. پسر عمویم گفت یا ابا عبدالله، خلاصه چجوریه، یه سوالی کرد از اوضاع و اینها. بعد حضرت رو کردن به ما و گفتن که فرمودن شما دوتا آیا برای یاری ما آمده اید؟ اینا دیدن اوضاع مسکن حجور شد، چی بگن؟ میگه عرض کردم من پیر شدم و بدهی زیاد دارم. ببخشید اگه پیر شده باشی زن تو بخوان اسیر ببرن دفاع نمی کنی؟ خب معلومه که اینا برات مهم نیستن. من پیر شدم، بدهی زیاد دارم، چون یه نفرم تو لشکر امام حسین علیه السلام بود، حضرت گفتم اونی که بدهی دارن برن. این آمد گفت یا ابن رسول الله من بدهی دارم ولی نمیتونم برم، یه کاریش بکنید. حضرتی که صدا زدن گفتم برو بدهی و اینو دادم بهش، گفتم برو بده اینو پرداخت کن. اصحاب امام حسین همه باید صاف باشن، ترتمیز. میدانید کربلا رو امام حسین خریده، این ملک امام حسینه. حضرت نرفته یه جایی که مال دیگرانه، اونجا مثلا این اتفاق بیفته حضرت به شهادت برسه بعد مالک بگه ای بابا ما نبودیم، اینا اومدن اینجا زد و خورد شد و این اتفاق افتاد، کربلا رفت دست شیعیان و اینا. نه نه، ملک تلقه سید الشهدا علیه السلام. گفتم خدمتتون محضر یکی از علما بودیم، یه کسی آمد خیلی ناراحت بود، گفت آقا ما یه تربتی داشتیم از قدیم، اینا نسل اندر نسل دست ما رسیده بود، تربتی بود که آثاری ازش دیده بودیم، گم شده، چیکار کنیم ما؟ ایشون گفت کربلا امروز مالکش امام زمان علیه السلامه، تربت هم مال ایشونه، از ایشون بخواید بهتون برگرد. اونجا مال امام زمان علیه السلام، مال کسی نیست، امام حسین خریده اونجا رو. بدهی زیاد دارم، بسیار عیالمندم، مال و اماناتی از مردم نزد من است، نمیدانم چه خواهد شد. خوش ندارم مال مردم در دست من تلف شود، معذرت خواستم. پسر عموی من دید من اینو میگم، اونم یه جوابی شبیه این ساخت و اونم خلاصه گفتش که ما نمیتونیم، عذر خواست. آدم ببین مولاشو باید ببینه دیگه، ببین امام حسین چه امام حسینیه. نه تختهشون کرد، نه حالشون رو گرفت، هیچی نگفت، گفت اب نداره، پس از اینجا کوچ کنید که بانگ و فریاد مظلومیت ما را نشنوید و پیکار جمعیت ما را نبینید، زیرا هر کس فریاد دادخواهی ما را بشنود و پیکار اردوی ما را ببیند و ما را اجابت نکند و به داد ما نرسد، بر خداوند حق است که او را برو در آتش دوزخ سرنگون سازد. به عقلمون مراجعه کنیم، به عقلمون مراجعه کنیم. اگه دیدی یه بچه رو تو خیابون کتک میزنن، نمیری جلو بگی این کیه داره میزنه، چرا میزنی؟ اگه دیدی یه بچه تشنه است، لبش خشکه، به یه مغازه داری میگه آقا یه ریزه آب داریم به من بدین، واسه داره مسخرش میکنه، میگه آب نمیدم تا بمیری، شما چی میگی؟ اونجا جواب عقل چی میگه؟ حکم عقله. کسی یه صحنه از کربلا رو ببینه اجابت نکنه، جهنمی میشه. یه صحنه از کربلا رو. سید الشهدا علیه السلام اون ملعون وقتی مختار گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت، گفت آره یه لحظه دلم براش کباب شد. تو گودی قتلگاه افتاده بود، لشکر دشمن به سوی خیام میرفت، امام حسین میخواست بلند شه تا سینه مبارک رو می آورد بالا، دوباره می افتاد، فقط با چشمش مراقبت می کرد. وقت من خجالت نکشم اونجا باشم و هیچ کار نکنم فلانی، از اینجا دور شو، دور شو، اینجا باشی کمک نکنی بیچاره میشی، برو برو به زندگیت برس، برو به زندگیت برس. چون صبح شد آن جناب فرود آمد، نماز صبح خوان، با شتاب سوار شد، با همراهان اصحاب خود سمت چپ را گرفته، خواستن از مسیر برن. حضرت چند بار خواستن مسیر رو عوض کنن، برن تو کوه، برن تو بیابون، که دیگه کاری با کسی نداشته باشن. میخواست آنان را از لشکر هور جدا سازد، ولی هور و یارانش آنان را به سمت کوفه باز میگردانیدن. آنان نیز مقاومت کرده، ببینید حضرت میخواستن مسیر برن بیرون، از رفتن به سمت کوفه خودداری میکردن. هور با همراهان به کناری میرفتن، نمیذاشتن اینا خلاصه این کار را انجام بدن. در این هنگام مردی که بر اسبی نیکو سوار بود، من این عبارت رو میخونم، همه عبارت هم اینجا تو پاورقی آدرس داره، کتابیه که هر سال خدمتون از رو این خوندیم، کتاب صحابه رحمته، تمام جملاتش سند داره، بالاخره حالا بعدن سند رو بررسی میکنید ولی سند داره. یه مردی که بر اسب نیکو سوار بود و سلاح جنگ به تنداش از سمت کوفه رسید، همه ایستادن به او نگاه میکردن. چون به آنان رسید، به هور و همراهانش سلام کرد، به امام حسین و یارانش سلام نکرد. نامه از ابن زیاد به هور داد که در آن نامه نوشته بود چون نامه به تو رسید و فرستاده من نزد تو آمد،
کار را بر حسین سخت گیر. او را در زمینی بی پناهگاه که نه سبزی در آنجا باشد و نه آبی فرود آور. زمینه عصر عاشورا را اینجا فراهم کرده که اهل حرم نمیدونستن کجا فراهم فرار کنن، یه زمینی که هیچی توش نباشه. وقتی همه رو کشتیم، خیمه رو آتش زدیم، اینا دیگه نتونن جایی فرار کنن، هر جا برن دیده بشن. من به فرستاده خود دستور دادم همراه تو باشد، از تو جدا نشود تا خبر انجام دستور مرا بیاورد و سلام. هر دستور اینه، منم مامورم کنارت باشم، این کارو باید بکنی، این کارو کردی، من باید برگردم بگم هر اطاعت کرد. چون هر نامه را خواند به آن حضرت و یارانش گفت این نامه امیر عبیدالله است که من دستور داده هر جا نامش به من رسیده شما را بازداشت کنم، به شما سخت بگیرم، و اینم فرستاده اوست که اینجا آمده بازرسی میکنه برای اینکه کار انجام میشه. هر دستور داد آنها را در آن زمین که نه آب بود و نه آبادی پیاده شوند. امام حسین علیه السلام فرمود وای به حال تو، چه اطاعتیه داری میکنی؟ اقلا بذار بریم این طرف. گفت نمیشه. زهیر عرض کرد که آقا الان ما با اینا بجنگیم که ساده تره تا بعدن، اینا که عددی نیستن که، بذاریم ما بجنگیم. حضرت فرمودن من کسی نیستم که آغاز به جنگ بکنم، من اصلا جنگ نیومدم، ما مهمانیم، ما زن و بچه ما برای جنگ نیومدیم. خب قول مشهور آن است، قول صحیح و مشهور آن است که ورود آن جناب به کربلا روز دوم محرم سال 61 هجری است. حضرت میان سوال میکنن، اسب وامیسته تکون نمیخوره. حضرت میگه اینجا کجاست؟ چرا میپرسن؟ مگه نمیدونن؟ چرا میدونن؟ اینا میپرسن این مکالمه تو تاریخ نوشته بشه که من و شما ببینیم، تاریخ نویسا بنویسن که حضرت اینطوری پرسید اینجا کجاست، قاضریه است، نینواز چیه، چند تا اسم که بعدن کسی نیاد بگه این اسم منظور اونجا بود، سه چهار تا اسم از این منطقه که عشان فیکس شه معلوم شه جای دیگه نیست. آخرین جوابی که داد عرض شد اینجا کربلاست. حضرت فرمودن اعوذ اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و از بلا، از اندوه و ماتم و مصیبت و از بلا. یعنی چی پناه میبرم؟ یعنی میخوام فرار کنم؟ نه، خدایا مصیبتن ما اعظمها که همه کم میارن، حتی ملائکه آسمان، چون لقد عجبت من صبرک ملائکه السماوات، همه تو عالم کم میارن، خدای نکنه یکی از ماها کم بیاره، نکنه قاسم کم بیاره، علی اکبر کم بیاره، نکنه رباب کم بیاره. گفت وقتی که حضرت علی اصغر رو برد دیگه رباب نیومد دنبال از علی اصغر، سید الشهدا خجالت بکشه بگه بچه‌م چی شد بردی. سپس فرمود هازا موز او کربن و بلا، اینجا محل اندوه و بلاست، برای همه محل اندوه و بلاست. شما کربلا که میرین خودتون اونجا میفهمین، هر کس مشرف شده میفهمه. انزلو، بیان پایین، دارن به همه میگن، به اهل حرم میگن انزلو بیان پایین. هاونا محتو رهاننا، اینجا دیگه آخرین منزلگاهی است که ما تو این عالم قدم گذاشتیم، اینجا دیگه تای خطه، بیان پایین، ما از اینجا دیگه جای دیگه نمیریم. و مسفک و دماء انا، خون ما همینجا ریخته میشه. و هنا محل و قبور انا، و قبرهای ما همینجاست. این همون چیزیست که جد من رسول خدا به من خبر داده است. آن حضرت تمام فرزندان و برادران و خیشان خود را جمع کرد. بزرگواران، هر یک کسی و امیر خودش میدونست که او از سوی خدا داره حرف میزنه، اما شب عاشورا هر یه لحظه به عقلش گفت چه خبرته، چیکار داری میکنی؟ یه عقل، افلا تعقلو. آن حضرت تمام فرزندان و برادران و خیشان خود را جمع کرد، بدانها نگریست، دونه دونه شون نگاه کرد.
حالا من نمیدونم این نگاه ها چه معنا داره، حضرت زینب رو چه جور نگاه میکنه، از تعلی اصغر رو چه جور نگاه میکنه، حضرت رقیه رو چه جور نگاه میکنه. ساعتی بگریست، آنگاه فرمود اللهم انا اطرت و نبیه که محمد، ای خدا ما خاندان پیغمبر توییم، وقد اخرجنا و طردنا و ازعجنا عن حرم جدنا، ما رو آواره کردن از وطنمون، ما رو بیرون کردن، ما رو اذیت کردن، و تعدت بنو امیه علینا، بنو امیه به ما تعدی کردن، ظلم کردن، اللهم فخذ لنا به حقنا، ای خدا حق ما رو بگیر، وانصرنا على القوم الظالمين ان شاء الله، على لعنت الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.